الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در بررسی روایاتی بود که دلالت می کرد بر این که انتفاع به میت جایز است. روایت چهارم روایت ابوالقاسم صیقل بود که سندن بررسی کردیم و عرض کردیم سند حدیث معتبر نیست، چون ابوالقاسم صیقل در سند موجود است و او مجهول است. اما نسبت به دلالت راوی میگه ما ظاهرا خودش و اولادش، خودش و پسرش جماعتی هستیم که در ساخت شمشیر با هم شراکت داریم، تجارتی به جز ساختن شمشیر نداریم، برای غلاف شمشیر از پوست حیوانات میته استفاده می کنیم. آیا این عمل برای ما جایز است و بیع و شراء؟ مس به ایدینا، دست میزنیم بهش، به لباسهای ما تماس پیدا میکنه این پوست میته، در حالی که در جامه‌مون نمازم میخونیم. امام علیه السلام در جواب می نویسند اجعل ثوبا للصلاة، به دلالت اقتضا. این جمله دلالت می کند که در غیر از نماز عمل بر این میته بیع و شرای میته و تماس با دست اشکال نداره، فقط برای نماز باید لباس جداگانه داشته باشه. پس یجوز الانتفاع به بالمیت، آنجا که طهارت شرط نباشه. نتیجه این که انتفاع و تصرف در میت جایز است و حرام نیست. این قولت که این روایت در مورد اضطرار است و حکم ثانوی است، جواز نه حکم اولی. چرا؟ چون راوی سوال میکنه، میگه لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها و نحن مضطرون الیها. راوی به امام عرض میکنه ما زندگی و تجارتی غیر از همین استفاده از پوستای میته نداریم و مضطر به این کاریم. خب اضطرار رافع تکلیف است، لذا امام فرموده است اشکال نداره، فقط بر نمازتون یه جامعه پاک داشته باشی. پس بنابراین روایت جواز تصرف در میت است با حکم اضطرار و جواز مطلق رو ثابت نمی کن. پاسخ این است که چنان که حضرت امام در مکاسب محرمشون توضیح می دهند، مراد از اضطرار در این روایت اضطرار شرعی که یبیح المحظورات، محرمات رو حلال میکنه، مراد اضطرار شرعی نیست، بلکه مراد اضطرار عرفی است که ما به این تجارت محتاجیم، برای زندگیمون باید تجارتی داشته باشیم، نه این که مضطریم که فقط از جلود میته استفاده کنیم. این اضطرار به استفاده از جلود میته نیست. شاهدین که اضطرار به معنای اضطرار شرعی استفاده از پوست میت نیست، روایتی است که هم در کتاب شریف کافی هم در تهذیب از قاسم الصیقل که همین ابوالقاسم الصیقل است نقل کردن. روایت اینه: قال کتبت الى الرضا علیه السلام اینی اعملو اغماد السیوف من جلود الحمر المیته فتصیب ثیابی فأصلی فیها فكتب إلي اتخذ صوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصوب علي ذلك فسرت اعملها من جلود الحمر الوحشیه الزکیه فكتب الی كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا زكيا فلا باس. اینجا دقت کنید، قاسم صیقل میگه به امام هشتم علیه السلام نامه نوشتم که من غلافهای شمشیر رو از پوست حمار میته درست میکنم. خب این به جامم میخوره و اصلی فیها، زور میشه با همین جامه نماز میخونم. و کتب الیه، امام هشتم نوشتن اتخذ صوبا لصلاتک، برو یک جامه برای نماز تهیه کن، یعنی در نماز حق نداری استفاده کنی. بعد دقت کنید میگه به ابی جعفر ثانی امام جواد نامه نوشتن و آقا عرض کردم آقا این استفتار رو از پدرتون کردم، پدرتون فرمودن برو برای نمازت یه جامه تهیه کن. فصعب علی ذلک، سخت بود، دیدم هر روز زور تو کارگاه به تعبیر ما بخوام لباس عوض کنم با لباس جدید نماز بخونم این سخت بود، آمدم فسرت و اعملها من جلود الحمر الوحشیت الزکیه، من آمدم فقط از پوست حمارهای وحشی تزکیه شده استفاده می کنم. فکتب الیه، امام جواد نوشتن کل اعمال البر به صبر یرحمک الله، همه کارهای نیک را آدم با صبر و با تحمل به دست میاره. فانکان ما تعمل و وحشی زکیه فلا بأسه، اگر کاری که می کنی از پوست حیوان وحشی زکیست فلا بأسه، یعنی برای نمازت اشکال نداره. چون سوالم این بود که فتصیب و سیابی فاصلی فیها، امام فرمودن دیگه حالا که صبر میکنی مشکلی نیست و صبر کن، کار خیر با صبر به دست میاد، و اگر از جلود حمار وحشی زکی باشد خب برای نمازم اشکالی نداره. اینجا دقت کنید، راوی میگه وقتی امام هشتم به من فرمودند جامعی بر نماز تهیه کن و سخت بود، من از میته استفاده نکردم. خب این نشون میده اضطرار شرعی نیست، شرعا مستر نبوده، تهیه یک جامعه دوم برا نماز سختر بوده براش از این که از پوست حیوان میته استفاده نکنه. لذا تا امام فرمودن لباس جدید برا نمازت بگیر، گفتن نه خیر آقا، من اصلا از میته استفاده نمی کنم، میرم پوست حمار وحشی زکی میگیرم، غلاف شمشیر درست میکنم. پس بنابراین این روایت به وضوح دلالت میکنه که سؤال ابوالقاسم صیقل و نحن مضطرون الیه، یعنی ما به این تجارت محتاجیم، مضطریم، کارمون اینه، نه اینکه اضطرار داریم به استفاده از پوست میته تا بعد اضطرار رافع تکلیف باشه. پس بنابراین روایت چهارم که روایت ابوالقاسم صیقل است، از نظر دلالت تمامه که در غیر از نماز که طهارت در شرط است، انتفاع به جلود میته مشکلی ندارد. روایت پنجم در این باب، شیخ طوسی به سند خودشون از حسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل. سند این حدیث مشکل نداره، قبلا هم اشاره کردیم مراد از حسن، حسن ابن سعید است، زرعه و سماعه هم که زرعه توثیق داره، سماعه ها کذا، لذا روایت معتبر است. انما الکلام در این روایت این است که این روایت مزمر است و آن هم مزمره سماع است. سماعه میگه قال سألته، مسئول عنه رو مشخص نمی کنن، مسئول عنه مزمر و پنهان است، مصرح نیست. ما بیش از حدود 300 نقل مزمر از سماعه داریم. آیا مزمرات مطلقا حجت یا مطلقا حجت نیست یا تفصیل است و در این میان وضع مزمرات سماعه چگونه است؟ بسیار مختصر دو سه مطلب و اشاره می کنیم، البته مختصرن. مطلب اول، ازمار در روایات ممکن است به جهت احد اسباب ثلاثه باشد: یک، تقیه، جو تقیه در موارد مختلفی اقتضا میکنه که راوی به نام امام تصریح نکنه، لذا در روایات ما میبینید عن الرجل عن العبد الصالح عن ابی زینب، و گاییم با ابهام میگه سألته ابن ابی الحدید. در شرح نهج البلاغه جلد چهارم صفحه 73 از استادش ابو جعفر اسکافی نقل میکنه: و قد صح ان بنی امیت منعو من اظهار فضائل علی علیه السلام و عاقبوا على ذلك الراویله. به طور صحیح به ما رسیده که بنی امیه منع میکردن از اظهار فضائل امیر مؤمنان و عقاب میکردن، معاقب قرار میدادن کسی که فضائل امیر مؤمنان رو نقل کنه. کار به جایی رسید حتی ان الرجل اذا روا حدیثا لا یتعلق بفضله بل بشرایع الدین لا یتجاسر على ذکر اسمه فیقول عن ابی زینب. کار به جایی رسید که نه تنها نقل فضائل دیگه سخت بود انجام نمی شد، حتی اگر کسی می خواست حدیثی رو نقل کنه که به فضائل حضرت امیرم نمی پرداخت بلکه مسائل دین بود، جز شرایع دین بود، میخواست بگه عن علی علیه السلام روایتی راجع به نماز و روزم نقل کنه، لا یتجاسر على ذکر اسمه، جرأت نمیکرد نام امیر مؤمنان رو ذکر کنه. فیقول عن ابی زینب. حتی نه تنها فضائل، که احکام دین رو هم جرأت نداشت از حضرت امیر نقل کنه، لذا میگفت عن ابی زینب لقب حضرت رو. خب این یک جهت ازمار روایات. جهت دوم، تقطیع اخبار از اصول اربعمئه و تبوید در کتب حدیثی جدید مثل کتب اربعه. خب توجه دارید که ما در اصول اربعمئه و سایر رساله ها و کتب رواتی روایات مختلفی رو که از یه امام شنیده بودن در یک کتاب و رساله جمع می کردن. بلاغت اقتضا می کرد اول بگه قال الصادق و بعد بگه و عنه و سألته قلت له، دیگه اسم حضرت رو تکرار نکنه. وقتی این کتاب و رساله و اصل تفریق می شد به بابهای مختلف، سعی می کردن مؤلفین امانت رو رعایت کنن، سند رو می آورد. ان زراره قلت له، این همون کتاب و تفریق هم شده بود در ابواب مختلف، اونا یک جا بود، در تفریق ازمار پیدا می شود. سألته مقصود کیه؟ گاهی هم تقطیع یک روایت مفصل سبب ازمار میشه. ما باز فراغون داریم یک روایت، اولش میگه سألت الصادق علیه السلام، بعد دیگه میگه سألته سوالات مختلف. وقتی در کتاب تفریق میشه، یه سوال از صوم، یه سوال از صلات، یه سوال از زکات، اینا در ابواب مختلف قرار میگیره، با همون لفظ سألته میارن، وقت ازمار پیدا میشه. لذا مطلب اول اسباب ازمار بود که به طور مختصر اشاره کردیم، یا تقیه است یا تقطیع الاخبار من الاصول است و یا تقطیع یک روایت مفصل است. مطلب دوم نگاه به مزمرات از حیث حکم است که توضیحی داره، جلسه بعد اشاره میکنی. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.